وعلى الأئمة المعصومين وعلى العلماء والشهداء والصديقين. السلام عليكم ورحمة الله. خیلی خوشبختم در جلسه پربار در ایام بسیار بسیار مبارک در مکانی بسیار بسیار مبارک خدمت عزیزان دانشمند هستم. خیلی دوست داشتم تمام وقتم رو بدم به جناب آقای زیایی که ایشون صحبتشون رو ادامه بدم. متاسفانه وقت تقسیم بندی بشه، هر کسی باید حتما صحبت میکنه. کاش من صحبت نمیکردم، ایشون صحبتشون ادامه میدادن. و همچنین از خدمت دیگر بزرگان استفاده میکردیم. من از بزرگوار دیگری که خدمتشون بودیم، جناب آقای طباطبایی، سالهای قبل از این خانواده بهره‌مندی های زیادی داشتیم. من یادم هست سال 61 از مقام معظم رهبری که اون زمان دبیر کل حزب مسیحی بودم، من سوال کردم ما یک معلم اخلاق میخواییم برای تدریس اخلاق در آموزش حزب، یک نفر رو به ما معرفی کنید. آقا جناب آقای طباطبایی رو معرفی کردن، آسیب مهدی اخویش. در خدمتشون بودیم مدت 7-8-10 سال که یک دور اخلاق که ایشون تدریس کردن و ضبط کردیم، 50 جلسه من خودم ضبط کردم که به شکل ویدیویی اون زمان برای پیکره حزب جمهوری اسلامی توضیح میدادیم. اولین دوره آموزش عملی حج رو برای ما یاد دادن که بعدها سازمان حج و اوقاف این آموزش ها رو توضیح. جلسه یادی شد از خاطرات اوایل انقلاب و حرکت های فرهنگی که به تنهایی در جاهای انجام می شد. صحبت من یک گذر نگاه کلان به رساله ذهبی است، نامه طلایی امام معصوم از دیدگاه کاربردی. به هر حال دوستانی که مرا میشناسن، من خیلی توی مقدمات دوست ندارم که گیر بکنم. به هر حال هرچه هست یا اعتماد دارید به قول ائمه یا ندارید. اگر اعتماد دارید خب عمل کنید. و خودم هم در کار عملگرا هستم، نه اینکه به مبانی تئوریک اعتقادی ندارم، نه، ولی یک کلام از صد کلامی که میآموزیم رو عمل کنیم. و اگر یک کلام از هزار کلام هم که آموخته بودیم گفته شده بود عمل میکردیم، وضع ما بهتر از این بود. ما ثروتمندانی هستیم، بسیار بسیار ثروتمند از حیث اطلاعات و مفاهیم دینی در هر بعدی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و طبی، لکن از نظر عملی مثل فقیران پابرهنه با لباس جولیده گرسنه هستیم که پاپتی داریم روی طلا و جواهر گام برمیداریم. هرگاه که منابع دینی رو مطالعه می کنم که با یک نیم خط حدیث ببینم که راه حل مشکل عظیم رو حل کرده است، گاهی گریه می کنم، گاهی افسوس عمیق می خورم. چرا ما به قول ائمه اعتماد نمی کنیم؟ این چه بلایی است که بر سر ما اومده؟ و این افسوس و تأسف عمیق باز این چند روزه که بنا بود این بحث رو آماده کنم در من بیشتر شد، که بنا بود بحث رساله طلایی امام رضا علیه السلام رو مرور بکنم و نقل بکنم. در منابع طب سنتی کتاب‌های زیادی است با حجم زیاد. قانون 7 جلد هست، 5 جلد در 7 مجلد. اکسیر اعظم کتاب خیلی حجیمی است. ذخیره خوارزمشاهی کتاب بسیار حجیم و بزرگی است که الان به عنوان کتب مرجع طب هست. سالیان سال دنیا از این کتب استفاده می کرده است و طب خود را اداره می کرده. الان هم در این بازگشت مجدد به طب بنیادین، تمام دانشگاه های دنیا بازگشت کردن به همین کتاب ها. اینها رو به مرور به تکرار، بعضی یا 7 بار 8 بار، بعضی یا 2 بار 3 بار، بعضی یا تحقیقی خوندم. تحقیقی یعنی دنبال موضوعی میگشتم اونا رو هم برای زدم مثلا. کتاب تحقیقی که حاشیه‌اش رو نگاه کردم، مطرش رو، موضوعات خاصی رو توش جستجو کردم، حدود 70 80 عنوان کتاب هستم. کتابایی که دم دست من همیشه بوده است این 5 تا که عرض کردم. و اولین کتابی که باش آشنا شدم به عنوان کتاب طب، کتاب خلاصت الحکمه بود است که نسخه دستیش رو به ارث خانوادگی به ما رسیده بود از پدر بزرگ مادرم که روحانی و حکیم محل بوده است. برسسه بود دستی و خطی دست نویس بود رو به همراهی آقای دکتر آگین با هم میخوندیم. خاطراتی بود مال 30 سال قبل که بعدها که چاپ شد اصل نسخه رو هدیه کردم پارسال گذشته به کتابخانه آستان قدس. اینها همه کتابهای حجیم با حجم زیاد و در پیش روی من هست یک نامه با نسخه های 14 صفحه‌ای تا 19 صفحه‌ای که منتسب است به امام رضا علیه السلام. در بعض نسخه 19 صفحه است، چاپیش 14 صفحه است. کل حجم این نامه انقدر هست و این نامه در سال 200 نگاشته شده. حدود 1250 سال از عمر این نامه میگذره. به درخواست مأمون عباسی در جمع علمای بزرگ طبی سوال شده است که از خانواده بختیشو در اونجا هستن که از دانشجویان و از استادان بزرگ دانشگاه جندی شاپور هستند و یکی از این کسانی که در حضور او سال شده است از مدیران و بزرگان نهضت ترجمه علمی است که به وسیله او حرکت علمی توسط مأمون استارت زده شد و تحول عظیم فرهنگی پدید آمد. پس محفلی که در اون محفل سوال میشه محفل کاملا علمی طبی است. مجلس در نیشابور برگزار میشه. بحث از نقاط مختلفی به هر حال روی طب متمرکز میشه و مأمون عباسی که به نقل از همه مورخان از دانشمندان سلاطین بوده است و پردانش بوده است رو میکنه به امام علیه السلام و از ایشون سوال میکنه نظر شما چی است روی این ترکیب ازدادی که به وسیله این ازداد بدن ساخته شده است، 4 تا زد، صفرا و بلغم و دم و سودا، نظر شما چیه؟ چرا شما ساکت شدید و صحبت نمی کنید؟ حضرت شروع میکنن به صحبت. سفر اضطراری برای مأمون پیش میاد، جلسه رو ترک میکنه. ولی بعد از اینکه جلسه رو ترک میکنه به لحاظ اهمیت یعنی علاقه شدید مأمون به این ادامه صحبت حضرت، نامه می نویسه که اون مطالب رو برای من بنویسید و حضرت در پاسخ می فرمد. این پاسخ همین 14 صفحه چاپی است که 19 صفحه در بعضی رسالات دیده شده است. فضای علمی است، یعنی سوال بحثی که حضرت می فرمند در یک جلسه علمی از بزرگان طبی است. اگر کسانی می خوان نقد بکنن که این بحثی است که زمینه عقلی علمی سنتی ندارد، فضای علمی که با بالاترین رده های علمی آن زمان حضور داشتن نشان میداد که نه، فضای علمی است. هیچ دو بحث حضرت دور از فضای طبی اون زمان نیست که ما هم وقتی کتاب قانون و این کتاب ها رو بخونیم تراوشات فکری همون خانواده ابن بختیشو است که همونطور اومده نسب نسب گشته تا به دست بوعلی و دیگران رسیده است. اینا خانواده مسیحیانی بودند که طب رو در ایران اداره میکردن، دانشگاه جندی شاپور اداره میکردن، بعد همین ها طب رو منتقل کردن به پیکره جامعه. کسی که اون حجم عظیم کتاب ها رو خونده باشه و بعد بیاد دو مرتبه این کتاب، این نامه خلاصه 14 صفحه رو بخونه، بینه که چقدر عالمانه، چقدر استادانه این طب خلاصه و فشرده و کامل شده و ستون اصلی این نظام درمانی منتقل شده به چند صفحه مختصر و هر چقدر که انسان بخواد یک چیز دیگری به این اضافه کنه، کم بکنه، نمیتونه این ستونهایی رو که حضرت درش روش پافشاری کردن بنان ارکان طب رو اضافه یا کم بکنه. بزرگانی که عالم به کل یک علمی هستند و خلاصه صحبت میکنند، خلاصه گویشون فرق میکنه تا کسانی که مشرف به مطلب نیستند و میخوان خلاصه صحبت میکنن. مثل کسی که میخواد کل معماری این حرم رو توضیح بده، از بالا که صحبت میکنه کلن میگه اینجا کلن مثلا چند هکتار دارای چند صحنه، بعد این چند صحن داره اینقدر فضا داره، چقدر فضای بسته داره، چقدر گنبد داره، چقدر از بالا که صحبت میکنه یه جیب دیگه، تا اینکه از ورودی کسی بخواد صحبت کنه برای خواهد آدرس شما اشتباه خواهد داد. در چند بخش این بیان مطرح شده است. یکی کل فضا و معماری ساختمان تن رو مطرح کرده است. یکی ارتباط تن با نظام طبیعت رو مطرح کرده است که ظرف این تن در ظرف هستی چگونه بایستی زیست بکنه. تغییرات زیست بدن رو در طول عمر بیان فرموده است. طبع دوران کودکی، دوران میان سالی، دوران کهن سالی و دوران پیری، طول عمر و تقسیم بندی های عالمانه فرموده است. آداب زیست، تغذیه و رفتارهای مناسب انسان در هر فصل و هر ماه را بیان فرموده است. از اون دید کلان اومده به جز هر ماهی هر انسانی چه رفتاری رو بایستی انجام بده. ماها بر اساس ماهای رومی است که دقیقا قابل تطبیق به ماهای شمسی است، با اندکی دو سه روز کم زیاد. تعدادی ضروریات بسیار مهم، نکات ضروری که ضروری ترین ها هستند، چه در خوراک چه در رفتار، شامل آداب اکل و شرب، آداب حمام، آداب ورزش، آداب خواب، وقت و خواب، چگونگی خواب، آداب معاشرت جنسی، آداب استفاده از عطریات در فصول مختلف، در ماهای مختلف، در سنین مختلف، یک سلسله پیشگیری ها رو مطرح فرموده. اینکه چه کارهایی بکنیم که دچار بیماری هایی نشویم، که بیماری هایی رو که پیشگیریش رو مطرح کرده همین الان در قرن حاضر جزء بیماری های بسیار مهم فراگیر سراسر جهان هستند و ما هم الان در جامعه کنونیمون در حوزه طب جزء مزلات پزشکی ماست، بیماری هایی که پیشگیریش رو ازت بیان فرمودند و نکاتی رو برای درمان مطرح فرمودند. اگر بخواهید این بیماری ها رو نگیرید چه کار بکنید، چند نکته بسیار بسیار ساده در اجرا که چون اجرا نمی کنیم درگیر بیماری های بسیار بسیار پیچیده‌ای شده ایم. پیشگیری خیلی عالمانه بسیار ساده ای رو مطرح فرمودند. حدود 40 تا دارو معرفی شده، 40 چند تا، و چند تا شربتی رو، فرمول شربتی رو دادند که خیلی خوب بود که اینجا به یک شرکتی، یک مؤسسه اینجا این فرمول شربت رو کاربردی میکرد و محصول مجموعه میشد و به مردم و به سراسر جهان هدیه میداد. شربت امام رضا علیه السلام که بهترین نوشیدنی میتونه باشه و جامعه که جامعه مرید امام رضا علیه السلام است، حیف است که نوشیدنی های مختلف بیفایده و حتی زیان بخش درش مصرف بشه وقتی که فرموله امام رضا علیه السلام برای شربت وجود داره. که من فرموله شکر کردم، البته دوست عزیز ما جناب آقای دکتر آقرفی 7-8 اصاب این ور می رفتن که شربت درست کنن، یک دو بارم نمونه هاش من نوشیدم، نمیدونم الان به کجا انجام میده اون شربت که درست میکردن. یک نفر دیگه هم یه مدلش برند شده رو برای من آورد. برحال اون شربت این شربتی است که من با اطلاعی که از محتویاتش دارم تقریبا اون شربت میتونه داروی 70-80% از بیماری های سرد باشه. یعنی با همون یه دونه شربت میشه این بیماری ها رو درمان کرد بودن. چون من با قطعاتی با جزئیاتی از اون شربت من خودم الان توی درمان بیماری های فراوانی رو دارم درمان میکنم. میگن که فرمول پخت سوهان رو حضرت معصومه سلام الله علیها به یک شاگرد یک آشپزی دادند و این شده سوهان قم. یه نفری خواب دیدی یک کاری کرده بوده، ناراحت بوده، غذاش خراب شده بوده، شب حضرت به خوابش میان و این فرمول بشن و صبح میپذی میشه این سوهان. ببینید یه مزه خاصی داره اینا. کاش مشهدی ها هم یک فرمول این فرمول این شربت رو کاربردی میکردند و به دنیا هدیه میکردند. و تعدادی آداب و تمهیدات هست که هر کدام به تنهایی میشود زمینه یک کار علمی خیلی بزرگ باشه. در شروحی که بر این نامه طلایی نوشته شده است، شروح متعدد و فراوانی نوشته شده است، بنده شرحی رو که در پیش رو دارم و این رو چند بار خوندم و فکر میکنم که نسبت به شرح‌های دیگر شرح کاملتری باشه، من پیشنهاد میکنم که دانشگاه به این شرح توجه بکنه. شرحی است که جناب آقای محسن عقیل بر این نامه طلایی نوشتند. این شرح که در قم هم چاپ شده، ایشون مقیم عراق هست، از نویسندگان باسواد طب سنتی اسلامی است آقای محسن عقیل. کتب متعددی رو پیرامون طب اسلامیشون دارن، طب الامام علی نوشته، طب الائمه، طب النبوی، یعنی تسلط به کارهای حدیثی دارای کاربرد طبی دارنشون و زیر نویسایی کشون رای میده، نوشتایی کشون رای میده، معادل سازی با منابع علمی هم هست. من توی نویسندگان عرب خیلی با کتابایشون مشهور بودم، نویسنده بسیار باسوادی یافتم ایشون رو. ایشون رو ندیدم ولی از روی اسم ایشون و فکر میکنم که اگر یک کار مقایسه ای انجام بشه بین شرح‌های مختلفی که به رساله نوشتند، شرح آقای محسن عقیل که در حدود چند صفحه 480 صفحه چاپ شده است، شرح کاملی باشه. 480 صفحه ایشون برای این نامه طلایی 414 صفحه شرح نوشتن. دانشگاه میتونه ترجمه کنه و در اختیار مردم قرار بده. این با شرحی که ایشون برایش نوشته است و اطلاعات اسنادی که برای شرح آورده میشه یک نظام طبی کامل طب اسلامی، از روایات برای شرح نکات مورد توجه، از احادیث، روایات، آیات و اخبار علمی معتبر استفاده شده، خیلی شرح کاملی است. من برای اینکه وارد متن بشم خلاصه میخوام بگم که در حوزه طب اگر بخواهیم هم خلاصه صحبت کنیم، هم کامل صحبت بکنیم، هم جامع صحبت بکنیم و در این حال کاربردی صحبت کنیم، یعنی صحبتی که به درد درمان ما همین امروز بخوره، من با نگاه کاربردی با تجربه درمانی که دارم و خیلی از اینها رو اجرا کردم، من وقتی که به حدیث میرسم اینش اجرا میکنم، اصلا کاری به این ندارم سندی دارد یا ندارد، اعتماد میکنم اینش اجرا میکنم و تا به حال نشده است کس اجرایی کردن حدیثی زیان برده باشم، همه سود کردم، نشده. و اولین بحثی که راجع به اسناد احادیث طبی داشتم با علما یک بحثی بود در سال حدود 24-25 سال قبل خدمت مرحوم علامه سید مرتضی عسکری بودم. من کار درمانیشون رو در خدمتشون بودم میرفتم. یه بحثی در افتاد که آقا اسناد اعتبار اسنادی احادیث طبی چی؟ اینا اعتباری داره یا نداره؟ خیلی انتقاد نوا میکردن که اینا اعتباری ندارن. ایشون فهمیدن نخیر، تمامی احادیث طبی معتبر است. تم شما به عنوان یک حدیث شناس متخصص سند داری نگیره؟ گفتن نه. من خودم 23 سال پیش فرمودن که 45 سال قبل در عراق به همراه یک پزشکی این شرحی نوشتم بر همین رساله ذهبیه، و اون زمان سند معتبری منبعی برای این که منتسب به حضرت امام رضا علیه السلام است پیدا نکردم برای اینکه. ولی خب شما امضا کردید به عنوان رساله منتسب به امام رضا علیه السلام. شما فرمود بله، از فهوای مطلب فهمیدم که رساله رساله امام رضا است. هم که خب بارها اون فهوای مطلب این چی؟ بارها در اینجا گفته شده از خطاب مأمون یا امیرالمومنین، نظرتون چیه؟ چون فرمود که بله، اگه منباب تقیه باید میگفتند، این لحن تقیه لحاظ شرایط زمان است. گفتم مثال بزنید لحن یعنی چی؟ گفتم مثلا تو دعاهای 30 روزه روزانه ماه رمضان خونده ای؟ بله. اتفاقا من یه دوره اون دعاها رو درس داده بودم در روزنامه جمهوری اسلامی بین دو نماز. من صحبت میکردم دعاها، این دعاها رو اگر فهرست کنی از اول تا آخر مجموعه نیازهای انسان در این دعای 30 روزه گفته شده، 30 روزه ماه رمضان. هر روزی چند درخواست ما از خدا میکنیم. تن هیچ توجه کردی که از اول دعا تا آخر دعا یک صلوات فرستاده نشده است؟ ها، یادم نبود. بله، اصلا صلوات نداره. تو این دعا منتسب به امین نمیتونه باشه. این یک علامت. محتوای این احادیث، محتوای این دستورات طبی، محتوای این نامه، لحنش، شیوه گفتارش، بیانش، کلان نگریش و ساختار کلان و اجمال کاملی که بیان کرده است نشان دهنده این استش که حتما منتسب به معصوم است. و سند دیگر این که دلیل دیگر عقلی این که دو طایفه بزرگی که تحریف کننده احادیث ائمه بودند، بنی عباس و بنی امیه، هر دو معترف بودند به این که ائمه نسبت به خودشون به هر چیز عالم ترند. اینو می دونستند، لذا همونها در حالی که احادیث دیگر رو تحریف می کردند و جعل می کردند و زختند، اینها مأمور به حفظ احادیث حفظ کننده جسمشون بودند، چون جسمشون رو دوست داشتند. لذا مأمون عباسی که خود امام رضا علیه السلام رو شهید میکنه دستور میده نامه طبی امام رضا رو به طلا بنویسن. این دشمن عالمه. بنابراین شما هیچ وقت در احادیث طبی، در سند احادیث طبی تردید نکنید. و با این نگاه که نگاه کردم، خیلی از احادیث طبی که کاربرد نداشت یا مثلا تو اجرا درست در نمیاد، دیدیم که اگر کامل تفسیر کنیم به کمک حدیث دیگری توضیح بدیم، از تمامی احادیث میشد استفاده خوب ببریم. این از جهت نقل از یک بزرگ مرحوم که من 20 و چند سال با ایشون مشهور بودم، حدیث شناس معروف علامه سید مرتضی عسکری که همه علما ایشون رو میشناسن، برای اعتبار سندی که جناب آزیایی دردناک انتقاد کردن به منتقدش، و واقعا خب دردناک هم هست که آدم بشنوه که کسی سند این نامه بسیار مهم طلایی رو براش سوال و انقلتی داشته باشه. اما چند نمونه از محتواش رو با توجه به زیر وقت مطرح میکنم. در حوزه توصیه ها و پیشگیری ها، این نسخه است که من میدم. اگر میخواهی افزایش حافظه داشته باشی، 7 مثقال کشمش ناشتا بخور.
اگر میخواهی فراموشید رفع بشه، این برای دانشجوها و علمی‌ها و برای همه خوب است. سه قطعه زنجبیل با عسل آغشته بکن، یه مقدار خردل به اون اضافه بکن، هر روز بخور. این از نظر شدت گرمی آتیشه، این تعداد رو همه نمیتونن بخورن، خیلی گرمه. اگر افزایش عقل میخواهی، سه تا حلیله ناشتا با شکر تبرزد بخور. اگر عدم شکنندگی ناخون میخواهی، ناخونات روز پنجشنبه بگیر. یه بحثی ما داریم در کشاورزی برای ایام مناسب هرس درختان. اگر شما روز نامناسبی، ماه و فصل نامناسبی شاخه اضافی درخت رو بزنید، اون درخت میمیره. و اگر برعکس ایام مناسبی اون درخت رو هرس بکنید، درخت شکوفا میشه، پرشاخ و پربرگ و پرمیوه میشه. گرفتن ناخون به مثابه هرس درختانه، چون جزئی از تنه، و اگر در روز مناسب این کار اتفاق بیفته، کل تن تقویت میشه. اگر دفع زکام زمستان میخواهی، روزی سه لقمه عسل بخور. اگر زکام رو تابستان آمد، هر روز یه دونه خیار بخور، جلو آفتاب هم نشین. اگر سردرد نمیخواهی، بعد از خوردن ماهی در زمستان تابستان نخواب. اگر تناسب اندام میخواهی، شام رو کم کن. اگر از شکایت کبد بعد از اجامت پرهیز داری، بعد از اجامت کاسنی با سرکه بخور. ما اینجا میگه 5 به 1، میگه 5 تا کاسنی یه دونه سرکه مخلوط با کاسنی. برای جلوگیری از فساد دندان، بعد از شیرینی مقداری نان بخور که شیرینی ها را از لابلای دندان خارج بکنه. برای جلوگیری از یرقان، تابستان زود وارد خانه نشو، زمستان زود از خانه خارج نشو. این 10 تا نکته 10 تا بیماری بسیار بسیار مهم جاری رو درمان میکنه که یکی از اینها فراموشی آلزایمر هست. فراموشی کم کم دیگه بیماری همگی شده، از سن 45 سالگی ما اسممون یادون میره، بعد آدرس خونمون یادون میره، کم کم دیگه همه چیز یادون میره. زمان قدیم کهنسالها سرمایه های خانواده بودن، پا میرفتیم پای صحبتاشون، تجربیاتشون استفاده میگه. الان میگه کی هستی، ها اسم چیه، تو کی هستی، من پسر تو هستم، نمیشناسه اصلا. و این هدیه نظام احسان که طبی غرب است که رئیس کلش آقای رونالد ریگان خانمش تعریف میکرد. رونالد من از زندگی طلای کاخ سفید هیچ چیزی رو به یاد نداره. خودشون هم توی همین چایی که خودشون کردن، خودشون هم افتادن. اگر درمان اینا در سیستم تغذیهشون داشتن، خود آقای ریگان رو که رئیس جمهور اسبق آمریکا بود درمان میکردن. برای پیشگیری ها هم چند نکته مهم وجود داره که چند تاشو مطرح میکنم. برای جلوگیری از جوش آکنه بدن، روغن بدن رو با روغن بنفشه روغن مالی کن. برای جلوگیری از دمل و شقاق و عفونت های زیر جلدی، قبل از نوره بدن رو با آب سرد بشور. اینجا بگم راجب نوره، یک تمهیداتی راجب ساختن داروی نوره و تمهیدات ورود داره که این فرمول باید حتما ساخته بشه، که یک تمهیدات بسیار بسیار جالبی است. من این رو توی مقاله که تقدیم میکنم خدمتتون میدم، پس از نشر بگیرید. حتی دارو پمادی پیشبینی و پیشنهاد کرده است که پس از اینکه اگر بدن سوخت مثلا با چه داروی درست بکنید که بدن سوخته شده رو درمان بکنید. یه سری پرهیزهایی داره که پرهیزها خیلی خلاصه هستن، خیلی ساده هستن، لکن خیلی خیلی مهمن. یکی، آب سرد بعد از ماهی فلجی می آورد. من حدود 10-12 نفر از افرادی که تو ذهنم هست از کسانی هستن که پس از سکتهشون، پس از فلجیشون مراجعه کردن به مطب ما و توی شرحالشون گرفتیم که شب ماهی خورده بودن. این همین الان تو ذهنم اسامی اینا رو دارم. نزدیکی با حائض موجب جزام ولد می شود. نزدیک کردن همراه با نگه داشتن ماده موجب سنگ مثانه و سنگ کلیه می شود. سنگ مجراست اینجا بیشتر. جماع مکرر بدون غسل موجب جنون ولد می شود. ما رو این موضوعات مطالعه نکردیم، باید حتما دقت کنیم که زمینه پیدا شد. این بچه هایی که متولد میشن مشکلاتی دارن در طفولیت و در اعصاب که رحم، چه مشکل زمینه ای دارن؟ زیاد تخم مرغ خوردن موجب بیماری طحال و باد سرد معده می شود. انجیر مداوم خوردن موجب شپشک می شود. این یک ویژگی در انجیر هست که انجیر موجب دفع فضولات عمق تن میشه. وقتی که فضولات دفع میشه روی تن میمونه. اگر ما پشت سر هم که انجیر میخوریم تن رو مستمر نشوریم، میمونه و شپشک پدید میاد و اگر پدید اومد بایستی با سرکه بشوری درمان کنی. نوشیدن آب سرد بعد از غذای خیلی گرم دندان را آسیب میرساند. گوشت زیاد حیات وحش، گاو، خشکی عقل، کندفهمی و فراموشی پدید می آورد. ما اینقدر توصیه می دیم گوشت گاو خوردن رو، خب چی می شیم دیگه؟ نفهم می شیم مثل خر. به هر حال دیگه هست، وقتی که هست دیگه چه دور از جون چه دور از جان. خب هی میگیم بابا یک گوشت گاو نخرید. میگن ارزونه، کیلوی 8000 تومنه گوشت گاو 12 سال پیش فریز شده از انگلیس رو ما میخریم، میخوریم، پوستش مریض میشیم، مشکل هی با دارو از همون کشور بخریم تلافی کنیم. این چند نکته نکات پیشگیریست. من میخوام آدابی پیرامون حمام، ساختمان حمام که یک بحث بسیار مهمی است داره، آدابی پیرامون حجامت فصل داره، آداب مفصلی رو بیان کرده است برای هر ماه چه رفتاری مناسب است، چه رفتاری نامناسب، که حالا بحث تفسیری مفصله. من که با تمرکز روی یک رفتار که حجامت هست در طول 25 سال عظمت‌های درمانی فراوانی مشاهده کردم، عملاً با گواهی چند هزار نفر پزشکی عمل کرده به اون، میخوام بگم که اگر این رساله طلایی کاربردی بشود نظام طبی ما دگرگون خواهد شد. و قبل از اینکه بحث بکنیم و به مفاهمه بپردازیم، کاری نداره اینو برگردان کردن به 10 زبان توسط دانشگاه، کاری نداره، در طول مدت یک هفته اتفاق میفته. حالا یه تفسیر مختصری هم براش بنویسن در حد 100 صفحه، اینم یک ماه اتفاق میفته. بیایید یک کاری بزرگتر از این بکنیم، کار اساسی. بیایید امروز از وزیر آموزش و پرورش درخواست بکنیم این رو به عنوان کتاب آموزش تکمیلی مدارس الزاماً بدید تمام دانش آموزا بخونن از اول تا آخر، بلکه موجب زمینه‌ای برای اجرا بشود. این همه مطالب حاشیه‌ای تو مدارس با داریم، یک جزوه بهشون هدیه بدیم، هدیه دهه کرامت توسط امام رضا علیه السلام. ببین زیارت کردن و احترام کردن، دعا خوندن، اینها خیلی خوب است، اما همه اینها مقدمه است به خاطر اینکه عظمت این شخصیت ها آشکار بشود که حرفشون عمل کنیم. اینا مقدمه است برای ذل مقدمه که اجرای دستوراتشون و رفتارهاشون و عمل کردن به سیرهشونه. خیلی خوبه این تمهیدات عظیمی که فراهم شده است مقدمه بشود برای اینکه این 14 صفحه در نظام آموزش پرورش ما، در نظام آموزش عالی ما به عنوان یک هدیه کنار قرار بگیره، بلکه هر 100 نفر یکیشو عمل بکنه، هر 1000 نفر یکیشو مقاله علمی بکنه، هر 1000 نفر یکیشو یک پایان نامه دکتری بکنه، هر 1000 نفر یکیشو یک تحقیقاتی، هر 1000 نفر یکیشو یک 10000 نفر یکیشو یک مؤسسه براش تأسیس بکنه. و به این ترتیب پرتو رحمت تبابت حضرت بر سر امت اسلامی گسترده بشه.
سلامات فلک حقا
کل لب حرف این بشه. من شهادت میدم که در طول مدت 20 چند سالی که برخی از این دستورات رو حدود 30-70% اجرا کردم هیچ زیانی ندیدم، بلکه بیماران متعددی داشتم که درمان شدم. من نسخه به زبان فارسی می نویسم، خیلی خیلی هم ساده نگارم. مریض میاد 3-4 ماه تو نوبت آخر سر میگم روزی قاشق مرب بخوری، انجیر بخور، عسل راشتا بخور، یک قاشق یک لیوان عرق نعنا بخور، تمام میگه میگه خب اینقدر تو نوبت نمیگه، خیلی خب درمان همین دیگه بخور و میره درمان میشه در نفر بیارم بیار. من عمل کردم اینها، تمام دوستانی که با ما آشنا دار میدونن همین رو عمل میکنیم، همین رو تدریس میکنیم، همین رو اجرا میکنیم، همین رو داره الان به گزارش علمی تبدیل میشه. تردید نکنیم از عمل به دستورات تدوین شده در رساله طبی امام رضا علیه السلام. نشست و برخواستای علمی دینی در طول 30-40 سال گذشته پس از جمهوری اسلامی خیلی زیاد بوده است. بیایم نتیجه عملی از این نشست ها بگیریم. 14 صفحه است. این همه مطالب مختلف در طول آموزش مدارس از ابتدایی تا دبیرستان، از دبیرستان تا تحصیلات عالی به مردم میدیم، 14 صفحه بلاش. حالا نمیگم اونها چرت و پرته، حد اکثرش یا حداقل کم فایده است یا بی فایده است، این که فایده داره. بیایم اینو عمل کنیم، جرأت کنیم، شهامت داشته باشیم، اگر به اندازه یک جو ایمان و اعتقاد واقعی داشته باشیم اینو عملش میکنیم. اگر این کار نکردیم یعنی ایمان و اعتقاد به ائمه اطهار نداریم. و این 14 سطر 14 صفحه خود حضرت می‌فرمایند این اطلاعات خود من هست و اطلاعات آبا و اجداد من، اطلاعات جد من مصطفی صلی الله علیه و سلم. و بهش اضافه میکنم تجربیات شخصی من در حوزه درمان رو. این حضرت میخوام این که بنویسم، ضمن که این پشتوانه اطلاعاتی خودشون رو مطرح میکنن که متصل به وحی هستن، از جدشون مطرح میکنن، از حضرت علی علیه السلام مطرح میکنن، از رسول اکرم مطرح میکنن، تجربیات شخص ایشون هم در این 14 صفحه منظم شده است. ما آیا بهتر است اطلاعات متصل به وحی رو که پشتوانش ائمه معصوم هستن رو رها بکنیم، تجربیات امام معصوم رو رها بکنیم و یک رشته علم تجربی از کجا آمده افراد بی نماز بی دین با چنان اغراض رو بیاریم در متن درسی قرار بدیم؟ این به جای اینکه صحبت بیشتری بکنم روی این مطلب میخوام پافشاری بکنم. الان من میدونم شخص وزیر آموزش پرورش علاقه بندی خیلی جدی به طب سنتی و طب اسلامی دارن، خودشون هم عمل میکنند. امسال که اول سال است شروع کردن این رساله به عنوان رساله آموزشی تکمیلی، همیشه لازم به حضور در کیف درس داده بشه تا بعد در کنارش حالا یک نفری هم شرح بکنه، در تلویزیون در رادیو شرح بکنه و معلم ها توضیح بدن در کتاب علوم طبیعیشون و کارشناس های بهداشت توضیح بدن و این کاروردی بشه در مدارس و به تبع اون در دانشگاه. اگر اجرا بشود من میتونم قول بدم، اعتماد بدن که بالای 70-80% از بار درمان کشور کاهش پیدا خواهد کرد که بیشتر و به همین معادل از نرخ درمان کشور کاسته خواهد شد، از نرخ مرگ و میر کشور کاسته خواهد شد. اگر این 14 صفحه رو اعلام کنیم، عمل بکنیم. من صحبتی دیگه ندارم، صحبت وقت دیگرم رو به صحبت دیگران، پای صحبت دیگران خواهم نشست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.